فنون مناظره، چگونگی کاربرد دلایل در مناظره.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق الانسان ثم علمه البيان والصلاة والسلام على خير خلقه محمد و آله الطاهرين. الذين اكرمهم برعفته ورحمته سيما بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. وبعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. در بحث مناظره در جلسه گذشته عرض کردیم که دلایل از نظری بر دو دسته کلی تقسیم میشن: یک دلیل حلی، دو دلیل نقضی، که بسیار کارایی در فن و بحث مناظره دارن. بعد آمدیم گفتیم که میتوانیم بگوییم که دلایل حلی در واقع خودش هفت قسم هست، هفت دسته خودش تقسیم میشه. سپس این دلایل و هفت دسته رو برشمردیم و بیان کردیم. چون وقت بسیار ضیق بود و دوستان هم درخواستی داشتن که این دو دلیل آخر رو که ما بیان کردیم یک مثالی براش بزنیم و رد بشیم که هم وقت گرفته نشه، هم یه مقدار بهتر توی اذهان جا بیفته. اگر یادتون باشه که دلایل رو صحبت کردیم در جلسه گذشته، گفتیم که دلایل هفت تا هستن. هم دلیل عقلی ما داریم، دلیل نقلی ما داریم، دلیل شرعی ما داریم که خدمت دوستان عرض کردیم، و دلیل التزام عقلی داریم، و همچنین گفتیم که دلیل حسی داریم و دلیل وجدانی یا همون دلیل فطری. دو دلیل آخر رو که من عرض میکنم تو زیق وقت بود که ما صحبت کردیم برای دوستان، یک توضیح خدمتون عرض بکنیم در این رابطه، بعد انشاءالله بریم سراغ ادامه بحثم. در مورد دو دلیل آخر که خب دلیل عقلی و مصادیق خوبی براش گفتیم، دلیل علمی هم همینطور، دلیل شرعی و دلیل التزام عقلی هم به همین صورت، دلیل نقلی هم که خب دوستان خودشون واقف بودن ما هم توضیح دادیم، دلیل حسی که ششمین نوع دلیل ما بود، عرض کردیم که حس اون چرا هستش که خداوند تبارک و تعالی در وجود انسان آفریده و قرار داده، مثل حس لامسه، حس سامعه، حس باصره و حواس دیگر، حتی حس چشایی هم که بنا به قولی زیر زبان حالا هستش و یا نواحی جلوی زبان ممکنه باشه که با این غذا رو میچشند، یا هر غذایی که شما میخورید اونجا این غذا رو میچشه و به شما میگه که مزه‌اش چیه، بعد شما میرید غذا رو میجوید اگه قابل جویدن باشه، بخواید این غذا رو به داخل معده فرو ببرید، در واقع مرحله بلعیدن انجام بدید، به هر حال این مرحله چشیدن رو داره، اینم یه حسه. حالا حواس پنجگانه باشه، حواس ششگانه باشه، کمتر باشه، زیادتر باشه، این حواس رو خداوند متعال در وجود انسان به ودیعه نهاده و قرار داده. در دلائل انسان در مناظرات و همچنین در سخنرانی ها بسیار بجاست و بسیار خوب هست که از دلائل مخصوصا این دلیل نوع ششم که دلیل حسی هست استفاده بکنه. البته دلیل حسی در مناظراتی که شما با دشمن دارید باید دقت بکنید که چه گونه دلیل حسی باشه که دشمن دیگه دهانش بسته باشه نتونه به شما حرف بزنه. حالا مثال میزنم متوجه میشید. اگر مخاطب دوست باشه میتوانید بیشتر تو مناظره از دلیل حسی برای مخاطب دوست استفاده بکنید در مناظرات، اما در سخنرانی ها، موعظه ها، وعظ، خطابه، انسان بیشتر از مناظرات خیلی بیشتر میتونه از دلایل حسی استفاده بکنه. مثلا حالا مثالش عرض میکنیم، مثلا شما میخوای یه جایی معجزه رو ثابت میکنی، اثبات معجزه میتونه هم به صورت خطابه باشه هم میتوانه به صورت مناظره باشه. خطابش که خب موضوع معجزه، شما میایی لغتاً بررسی میکنی، اصطلاحاً بررسی میکنی، سپس عقلاً نقلاً اینها رو دلایلشون میگی میایی جون. در خطابه. در مناظره ممکنه موضوع میاد وسط، طرف میگه آقا من معجزه رو به این حدش قبول دارم، این حدودش رو دیگه قبول ندارم، نمیپذیرم، یا معجزه رو اصلا به این معنا من قبول دارم، به معنایی که شما میگی من قبول ندارم. شما میخوای معجزه رو برای مثلا پیامبر ثابت بکنی، برای امام هم ثابت بکنی، بعد خب میای میگی آقا جون من از چه دلیلی استفاده کنم؟ از مثلا دو یا سه دلیل استفاده کردی، حالا به دلایلی اونجا موفق نبودی یا به ذهنت نرسیده، احساس میکنی که در اینجا اگر از دلیل حسی استفاده کنی میتوانی موفق باشی. دلیل حسی چه دلیلیه؟ میفهمن که دلیل حسی اینجا اینه که شما میگه آقا جون ما در تاریخ حسب نقل قول افراد معتمد و موثق که به توثیق رسیده ان، اعتبارشون به توثیق اینها رسیده، اینها آمدن در فلان کتاب فلان عالم دینی در چند صد سال پیش این واقعه رو نقل کرده. اگر او بگه که آقا من این کتاب رو اصلا قبول ندارم، خب باید دلیل بیاره، چون هر کتابی رو که انسان بخواد بگه من قبول ندارم مثلا محتویاتش، یه باید دلیل بر علیهش بیاره، بگه آقا این همچین چیزی نیست، به این دلیل راحت ردش بکنه. اگر همینطوری کتاب رو رد بکنه تو مناظره باشه، شما میتونی کتابای مخاطب رو رد بکنی، یعنی میگه من از کتاب فلان و فلان حدیث رو میارم، شما راحت میگه آقا من فلان کتاب شما رو قبول ندارم. قبول داشتن یا نداشتن خودش دلیل میخواد. در خطابم که اصلا این حرفونی خیلی کار راحت تره، شما احساس میکنی فلان مطلب و محردو رو داریم حالا با هم دیگه صحبت میکنیم، شما احساس میکنی تو خطابه پشت تریبون بالای منبر رو زمین هر جا که نشستی توی مجلس خانوم ها مجلس آقایون فرق نمیکنه، احساس میکنی الان بهترین موقع است که از دلیل حسی استفاده کنی، میای میگی آقا جون فلان کتاب اینجا در چند صد سال پیش فلانی از رو این کتاب این مطلب رو نقل کرده. اینجا یه چیزی تو پرانتز من عرض میکنم، بعضی تذکرم دوستان میدن که شما یه مقداری وقتای تون صحبت میکنید، وقتمون کم هست، دقت اگه خوب بکنی تمرکز داشته باشید خوب متوجه میشید، چیز بغرنجی نیست و زیاد ثقیل نیست. دقت این تو پرانتز عرض میکنیم، دقت داشته باشید. یه وقت یه دلیل حسی هم میخواید بیارید که حالا میگیم که به چه صورت مصداقش، نیایید به خواب همسایه دیوار به دیوارتون شما استناد بکنید، نیایید به خواب فلان کس که دیده برای شما تعریف کرده استناد بکنید، اینا خیلی زود قابل رد شدن هست و مردود شدن و منتفی شدن هست، اینا بقیه بحث شما رو هم زیر سوال میبره، بحثتون رو با این حرفا خراب نکنید. ممکنه طرف هم خیلی آدم موثقی بوده، خوابی تعریف کرده، ولی طرف مخاطب رو نمیشناسه، کسی توثیقش نکرده، باید توثیق هم بشه آخه. و نیایید تعریف بکنید داستانی رو، حتی همسایه بغلی شما دیوار به دیوار شما رفته شفا گرفته مثلا، خب فلان مریضی داشته شفا گرفته، خب کسی چه میدونه او اصلا راست میگه یا دروغ میگه، شما میاد میگه آره به کی قسم فلان کسی همسایه ما بود رفته شفا گرفته، این برنامه دلیل حسی مطرح میکنید، طرف مخاطب که نمیتونه اینو قبول کنه، مثلا فلان کسی نمیشناسم، چرا؟ ممکنه با تو تبانی کرده باشه. اینجا عرض کردیم میام میگه آقا فلان کتاب فلان موقعیت نقل کردن، فلانی از فلانی فلان در فلان کتابم ثبت و ضبط شده آوردن، به صورت تقریبا دیگه متواتر هست این قضیه، که فردی بوده به نام فرزند اسماعیل هرقلی، این آمده فلان دکتر دیده، فلان دکتر رو دیده، فلان دکتر رو دیده، الان مثلا همینجا حالا باز ببینین اضافه بهش میکنیم که قبری در قبرستان نو بهش میگن در قم نزدیک به حرم حضرت معصومه سلام الله علیها هستش، که تو این قبرستان یه قبری که سالها مطرود بود به نام قبر مرحوم کربلایی کاظم، که به دست امام زمان علیه السلام در جا حافظ قرآن شده. حافظ عجیبا، یعنی مثلا قرآن رو از آخر تا اول میخون، بی سواد هم بوده، حافظ بودنش به این صورته. در صورتی که هیچ کدوم از شما الان نمیتونید بگید قبل از مالکی یوم الدین چی بوده، هیچ کدومتون نمیتونید بگید، ولی اون از آخر به اول میخون آیات رو و قرآن میذاشتن جلوش تشخیص میداد. کتابای دیگر رو نمیگم، من ندارم کتابا چیه، ولی قرآنی که میذاشتن بین هزار تا کتاب پیدا میکرد. اینو مثلا وقتی که ما میخوایم دلیل حسی بیاریم، کتابی راجع به ایشون چاپ شده، تمام اسناد دانشگاه الازهر مصر که ایشونو دعوت کردم رفته اونجا، خب اسناد آورده، اسامی همون کسانی که با ایشون بودن تستش کردن تو اونجا، اساتید همه اونا رو آورده. خب اینو ما هر کس بگه من قبول ندارم، میگه آقا مثلا ما میتونیم تماس بگیریم با اینترنت فلان به شما حالی بکن. ببینید دلیل باید اینجوری باشه. خب میام میگه آقا برمیگردی به اصل بحثم، کسی بوده به نام اسماعیل هرقلی، این آمده پاش ران پاش مثلا یک زخمی داشته، بعد از مدت‌ها که دکترها ازش قطع امید کردن، این آمده به دست امام زمان علیه السلام این شفا پیدا کرده. این میشه یک دلیل حسی، به نحوی که هیچ اثری از اون بیماری روی ران پاش موجود نبوده، این میشه دلیل حسی. یعنی حسن خود اسماعیل هرقلی دیده اینو، دوستانش هم دیدن، اطباء اون زمان هم دیده، از دانشمندان بزرگم سید ابن طاووس رحمت الله علیه خودش آمده ران اسماعیل هرقلی رو دیده اون جای زخمو. جالب اینجاست از نظر حسی، ببینید چه جالبه. حس یعنی این که من حس میکنم که دیگه هیچی روی پا میخو، همه دارن میبینن، از طریق باصره میبینه، حسش از محسوسش هست که این دیگه اون بیماری رو نداره، اون دمل که روی رانش بوده دیگه نیست. این میشه دلیل حسی. پس معجزات ائمه ما اون مقدارش که میتونیم در دسترس هست که ثابت بکنیم، مواردش مستنداتش هست میتونیم اثبات بکنیم، اونا میشه دلایل حسی ما. هر چی تو همین ردیف باشه اینا به عنوان دلایل حسی هست. خیلی چیزای دیگه هم هست، حالا میگم خود شما باید برید دنبالش بگردید پیدا کنید، که حتی برای خیلی کارهای دیگه هم از این مواردی که تو طبیعت حتی هست میشه به عنوان دلیل حسی استفاده کرد. حالا چه جایی اینا که اول توضیح دادم، این برای دلیل حسی. حالا اینجا خیلی جالبه که خود اسماعیل هرقلی وقتی که ران پاش خوب شده بود، آمد پیش دوستاش، دوستاش دیدن که اثری از زخم مثلا نیست، که همش چرکابه ازش میمد بیرون، خونامه میمد بیرون. بعد خیلی جالبه که بهش گفتن که پاد بوده، خودش شک کرد، گفت نه این پام نبوده، این پام بوده، میگه که این پاش بوده یا این پاش بوده، یعنی تردید درش ایجاد شده بود. این دلیل حسی. در مورد دلیل وجدانی یا فطری، دلیل وجدانی اون دلیلی است که با وجدان و فطرت انسان سر و کار داره. خبیث‌ترین افراد به هر حال دارای یک نیروی درونی هستند به نام وجدان و فطرت. البته وجدان انسان گاهی هست آلوده میشه، یا به واسطه اعمال قبیحی که انسان انجام میده روی وجدان و فطرتش یک پردهی کشیده میشه. قطر این پرده و حجاب بستگی به شدت اعمال خبیث انسان داره. حجم اعمال خبیث بیشتر باشه، قطر این حجاب و مانع بیشتر خواهد بود. این نیرو رو همه بشر، افراد بشر دارن، حتی عمر سعد هم این نیرو رو داره به نام فطرت و به نام وجدان. بعضیا گفتن وجدان همون فطرته، بعضیا جداش کردن. اگر هم جدا باشه چیزی شبیه فطرت هست. خود قرآن کریم آمده از دلایل فطری استفاده کرده. رجوع بکنید کلمه فطرت رو تو قرآن بگیرید، فطرت الله التی فطر الناس علیها، یعنی فطرت چیه که فطرت همه بشر بر اون هست. یعنی چیزی رو ما داریم میگیم که همه فطرت بشر، فطرت سالم بدون حجاب، این چیزی که ما میگیم رو قبول میکنه. خب عمر سعد ملعون رو برای چی اسوردیم در روز عاشورا با اون همه خباستش؟ وقتی که اینها آمدن بیرون از خیمه و حضرت زینب سلام الله علیها رو کرد به عمر سعد ملعون، گفت تو وایسادی اینجا خیام حرم رو دارن غارت میکنن، ما رو با این وضع بیرون میکنن. حضرت شروع کرد که گله کرد، در واقع ما میگیم حالا اسمشو گله، یعنی تشر زد بهش متعرض شد، اعتراض کرد و اینها. عمر سعد ملعون در تاریخ نوشتن با اون همه قساوت قلبش و خباستش شروع کرد گریه کردن، یعنی اشکاش میریخت رو همین محاسن خودش، ریشش. عرض به خدمتتون که چرا؟ برای اینکه عمر سعد هم یه وجدانی بالاخره داره، یه فطرتی داره. حالا اون اعمال خبیثش حجاب شدن بین او و اون فطرتش، بین او و وجدانش. گاهی هست که این حجاب رو سخنانی مانند سخنان حضرت زینب سلام الله علیها، این پرده حجاب رو میدره، اینقدر تأثیر گذار هست و صحبت میکنه، سخن میگه و سخنش اینقدر کارساز هست. حالا ما باید انشالله تو بحث دیگرمون به نام حجاب، اینجا فرصت نشد تو مناظره صحبت کنیم، خانومهایی رو که در طول تاریخ سخنرانی کردن. ما اینجا یک مشکلاتی که داریم متاسفانه جامعه اسلامی، یه عده داریم از اون ور پرت شدن، یه عده داریم از این طرف پرت شدن. خانومهایی که با همه دارن هر جوری دلشون میخواد حرف میزنن، خانومهایی از این ور قضیه که اگه بهشون میگه آقا توی مجلسی مثلا شما صحبت کنی، میگه صحبت کردن خانومها حرام هست، بلا فاصله فتوا میده. یعنی حضرت زینب کار حرام انجام داده، صدیقه طاهره کار حرام انجام داده، حضرت مریم کار حرام انجام داده، اسماء بنت امیس کار حرام انجام داده که با امیرالمومنین زن ابوبکر بوده، تو خونه آب میریخته حضرت غسل میداده، شوهرش یکی دیگه بوده، تو خونه حضرت چیکار میکرده، همه اینا حرام در حرام هست. حرام در حرام، یعنی دیگه نمیدونم، ما یه عده رو داریم اون ور قضیه افتادن، یه عده داریم از این ور قضیه افتادن. هر دو طرف اشتباه دارن میکنن. حالا این بحثیه که باید سر جاش آرام آرام روش صحبت بشه، چون میگم ماها یه تعصباتی هم وقتی داریم. اگر من اینجا یهو بخوام اینو مورد مداقه قرار بدم، مورد تجزیه تحلیل بکنم، بحث بخوام بکنم، یو صدای عده در میاد دیگه، اصلا اصل کلاس و اینا رو تحریم میکنن و مثل تنباکو میشه کلاس ما، یو تحریم میشه و دیگه هیچ، خداحافظ شما. اونجا حضرت صحبت میکنه، انقدر این صحبت ها کارساز هست که این حجاب رو میداره. در عمر سعد اصلا میذاره اشکش به روی ریشش جاری میشه و دستوری میده که آقا این لباس ها رو مثلا برگردونید، کاری نداریم برمیگردون نمیگردون، مشاهده مثال اونو کار داریم. این وجدانه، فطرته. شما وقتی که گیر میکنی با یه طرفی، میبینی خیلی کار زشتی انجام داده، نه حضرت عباس رو قبول داره، نه خدا، نه پیغمبر، نه هیچ مسئله عقلی نقلی شرعی، هیچ رو قبول نداره، چی دیگه بهش میگی؟ آخرین کلامی که بهش میگی، میگی تو رو به وجدانت قسمت میدم. وجدان هم فطرتت که بر اساس اون آفریده شدی. بالاخره انسانی یک وجدانی داری، میگی وجدان چجوری قبول میکنه این کار رو انجام بدی؟ ببین اگه میتونستی، اگه طرف قبول داشت، از دلایل دیگه چیکار میکردی؟ شما استفاده میکردی، من این کار انجام نمیدی. میگه از میدونی که اون دلایل فایده نداره، علمی علم نمیفهمه چیه، یا آدم رزلیه، میخوای عقلی بیاری، میگه برو بابا، یا ناسزایی هم میگه، شرع و نقل و التزام عقلی نمیفهمه چی، میگه آقا تو رو به وجدانت قسمت میدم. بعد مثلا بهش میگی آدم اینقدر بی وجدان نمیشه که چی؟ اینو بهش میگه آقا جون، وجدان و فطرت یه چیزیست که در واقع در مسائل اسلامی در بین دلایل هم خودش جایگاهی داره. میگن در گذشته یک وزیری بود پیش یه پادشاهی کار میکرد، وزارت پادشاهی رو قبول کرد بود که پادشاهش لائیک بود، یعنی میگفت همه چی تصادفی به وجود اومده، خدایی در کار نیست و قبول نداشت خدای تعالی. خیلی جالب، اینو دقت بفرمایید، یه نتیجه بگیریم بریم سراغ ادامه بحث. وزیر یه وقت اونجایی که پادشاه همیشه قروق میکرد میرفت توش میگشت و اینا، تو اون قروقگاه شاه بدون اینکه کسی بفهمه به این خدم حشمه ای آورد و اونجا بهشون گفتش که آقا عمل بنده آورد، گفت اینجا کار کنید، یک عمارت خیلی مجلل و زیبای کوچیکی بسازید. گفتن باش. اومدن این عمارت رو ساختن و تموم شد و رفت. یه روزی پادشاه اراده کرد بره تو قروقگاه خودش، خود وزیرم تحریکش کرد، بلند شد آمد تو قروقگاه، آمد و آمد و اومد دید عمارت اینجا ساخته شده، گفتش که این عمارتو اینجا چیه ساخته شده؟ گفت چطور مگه قربان؟ گفت کی جرأت کرده این عمارتو بدون اجازه من، بدون اینکه نقشه‌شو من نشون بده این عمارتو ساخته؟ وزیر هم چیکار؟ قربان این عمارتو کیش کس بدون اجازه و اینکه از شما اذنی گرفته باشه نساخته؟ گفت منم که اجازه به کسی ندادم. گفت نه لازم نیست شما اجازه بدین، این کسی جرأت نمیکنه اصلا این کارو انجام بده. خب چه جوری ساخته شده؟ گفت خودش ساخته شده، خود عمارت ساخته شده میشه. گفت مسخره میکنی ما رو؟ گفت نه قربان، وقتی که عالم به این بزرگی که این همه خونه و عمارت توشه، این همه نمیدونم دم و دستگاه توشه، این ستاره ها، این خود اینها با این بزرگی خودش خود به خود ساخته شده باشه، این عمارت که چیزی نی قربان که خودش ساخته شده باشه. تلنگری به وجدان پادشاه بود که پادشاه تو فکر رفت. ببین چی وقتی میگیم پادشاه تو فکر رفت، یعنی به چی تلنگر خورد؟ به وجدانش، به اون فطرتش که فطرت الله التی فطر الناس علیها هست. این رفت تو فکر و آره بله آقا تو درست میگی، میمونه. این پادشاه نه دلیل علمی سرش میشد، نه دلیل نقلی سرش میشد، نه دلیل عقلی سرش میشد، نه دلیل التزام و فلان، از وجدان، دلیل وجدانی و فطری براش استفاده میشه. از این دلایل هم زیاد داریم، من خواستم توضیح بدم که بعضی دوستان گفتن که توضیح داده نشده، اینجا ما این مطلب رو گفته باشیم بریم سراغ ادامه بحث. یه صلوات بلند بفرستید تا بحث دنبال. این جلسه رو دو بخش بحث رو تقسیم میکنیم. من بخش اول رو باز مجبورم یه مقدار سریعتر بگم، دوستان خوب تمرکز داشته باشن، انشاءالله حواسشون اینجا باشه که این همه زحمت در بحث کلاس مناظره و بحث مناظره بود، نتیجهشو کم کم باید بگیریم، یعنی نتیجه عملی ازش بگیریم. دلایل رو خوندیم، 7 دلیل، 2 دلیل در رأس اینها، حلی و نقلی، و 7 دلیل که گفتیم. حالا می‌خوایم بگیم که آقا چگونگی استفاده از این دلایل و یا بهتر استفاده کردن از این دلایل. من فقط فهرست برای شما میگم، اینو خوب دقت بکنید. حالا می‌بینیم تو بحث مناظرات، امشب هم 2-3 مناظره رو عرض می‌کنیم، انشاءالله شما با این درکی که الان دارید و این ذهن نورانی که دارید، اونجا خواهید یافت که طرف چگونه از این مسائل استفاده کرد. 1، باید بدانیم در کجا و از چه دلیلی استفاده نماییم. هر جایی هر دلیلی قابل استفاده نیست، این که انسان در کجا از چه دلیلی استفاده کنه. ببین عرض نکردیم بعضی دوستان ننشینن میگن آقا اینا مناظراته، حالا اگرچه بحثشون مناظره است، فقط هم برای مناظره دوستان تشریف میارن میدونن، لکن من بازم میخوام بگم خیال نکنن بعضیا بحث مناظره است به درد زندگی ما نمیخوره. ما تو زندگی فردی اجتماعی، توی خواستگاری، توی نمیم شراکت، تو بازار، توی کارخونه، شرکت، هر جایی، دانشگاه، حوزه، باید بدونیم برای اثبات مدعای خودمون، ادعای خودمون، از چه دلیلی استفاده کنیم. واقعا کاش ما یه محفلی داشتیم برای آقایون وکلا که در مقابل قضات که قرار میگیرن، وکیل بدونه در کجا از چه دلیلی استفاده کنه. گاهی قاضی با یه بیت شعر تحت تاثیر قرار میگیره، این خیلی جالبه، با یه بیت شعر. ما قبلا آماده کنیم که چی بریم به این قاضی بگیم. لم قاضی دست ما چی باش، لم استاد دست ما باش، ما یه چیزی بخونیم مثلا بگیم تاثیر بذاره طرف. این 1. پس همه دلایل ما بخوایم برای همه بیاریم فلان، این فایده نداره. باید دقت بکنیم مخاطب در چه موقعیتی، ما در چه موقعیتی هستیم، میتونیم از چه دلیلی براش استفاده کنیم. ممکنه 6 دلیل بزنیم کنار، فقط دلیل فطرت رو بیاریم، دلیل وجدان رو بیاریم، 6 دلیل بزنیم کنار، دلیل حس رو بیاریم وسط، نقل بکنیم و استفاده کنیم، بهتر از همه دلایل یهو جواب بده. 2، با تفکر و به کار انداختن مغز و استفاده کامل از عقل بتوانیم از گفتار مخاطب بهترین استفاده را بر علیه او بنماییم. اگه دشمن باشه که میخوایم بر علیهش بگیم، تحقیرش بکنیم، تضعیفش بکنیم، بهترین استفاده را از گفتارش بر علیه خودش بکنیم. حالا من براتون نمونه ها رو امروز میارم، فقط خوب اینا رو دقت بکنید. و اگر دوست باشه که نمیخوایم تحقیر بشه، تضعیف بشه، او رو شرمندش بکنیم در واقع پیش خودش. خب یه نمونه ای من براتون میگم که تنوعی هم تو کلاس ایجاد میشه. ببینید بعضیا واقعا چقدر فکورند، چقدر فکورند، یعنی فکر میکنن شما هر کسی هر حرفی بهت میزنه. مثلا یکی از ائمه ما همه همینجور بودن. یکی رسید خدمت یکی از ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، فحشایی داد، یه فحش به خود حضرت داد، یه فحش به مادر حضرت داد، یه فحش هم به پدر حضرت داد. حضرت همه رو گوش کرد، در پایان برگشت گفت والا اینهایی که گفتی مادر من، حرف بدی زد، مثلا مادر حضرت رو به این حیوان نسبت. حضرت همش کرد مادر من این حیوانی که تو میگی مادر من این نبوده، مادر من در فلان جهکه زندگی میکرده و اسمش فلانی بوده، همه میدونن که او یک انسان بوده. خیلی ساده ها، خیلی دو تا چهار تا چیز ساده ای. خب شما میگه آقا این ساده است گفتن نداره. خب بله، ولی برید بقیهشو بخونید که طرف چقدر شرمنده شده، اصلا 180 درجه چرخش درش ایجاد شده. خیلی ساده. حالا میخوام ببینم بگم بهتون، ببینید از این چیزای ساده خیلی زیبا میشه استفاده کرد، از گفتار خود مخاطب ببین چقدر قشنگ میشه استفاده کرد. این یه نمونه ای که من تو مجله عرض به خدمت که این پرستاران دیدم این مطلبو، چیز جالبی بود. میگه که من فردی اینجا مطلبی نوشته، مطلب حقیقی و واقعیه. میگه من توی یک منطقه محروم شهر توی یک مدرسه راهنمایی دخترانه خدمت میکردم. خوب گوش کنید، جالبه. چند سالی بود که مدیر مدرسه شده بودم، رفتم توی مدرسه، قرار بود که زنگ تفریح اولش 5 دقیقه دیگه نواخته بشه و دانش آموزا به حیات مدرسه برن. هنوز دفتر مدرسه خلوت بود، هیاهوی دانش آموزان در حیات و گفتگوی همکاران در دفتر مدرسه به هم نیامیخته بود. در این هنگام یه مردی با ظاهر آراسته و موقر، سر و وضع مرتبی، اومد در دفتر مدرسه. خطاب به من مدیر گفتش که من با خانوم فلانی که دبیر کلاس دومی هاست کار دارم، میخوام در مورد درس و انضباط فرزندم از معلمش سوال بکنم. مدیر برگشته گفته شما آقای فلان، یعنی شما آقای کی هستی؟ بفرمایید. برگشته گفته که من گاو هستم. خانم دبیر، خانم معلم که اونجا نشسته، گفته که شما گاو هستین یعنی چی؟ گفته که خانم دبیر منو میشناسن. بفرمایید گاو اومده، ایشون متوجه خواهند شد. بوده بسیار دقت بکنید، یه صلواتی بفرستید. من میگه زنگ تفریح خورد و من مدیر میگه من به دبیر گفتم که آقا جون این فردی اومده همچین چیزی میگه. میگه خیلی یکه خورد و گفتش که آقا این اختلال روانی حتما داره، مشکل داره، من خدا پشت اومده اینجا. گفت چیه من از این حرف چیزی نمیفهمم. میگه مدیر میگه من بهش گفتم که حالا من خواهش میکنم برو این الان شر برام درست نکنه تو مدرسه، اگرم آدمی باشه که مشکل روانی داشته باشه، بونه بلند میشه اینجا صندلیا رو میزنه، شیشه رو میشکونه، فلان میکنه، ما مشکلاتمون مضاعف میشه، برو حالا یه حرفی باش بزن سریع بره دیگه. میگه من اومدم پیش بهش گفتم و دبیر این بچه اومد پیش این آقا. میگه اومد اینجا و نگاه کرد و دید ظاهرا که اختلال روانی چیزی نداره و نشست میشه سلام کرد و گفت من دبیر دختر شما هستم. دوباره مرده گفت من گاف هستم، پدر گوساله، همون دختر 13 ساله‌ای که دیروز شما به همین نام سر کلاس صداش زدی. دبیر به لکنت زبون افتاده و گفته که آخه میدونید که چیزه و اینا. گفته که بله ممکنه که فرزند من مشکل داشته باشه، منم در این مورد به شما حق میدم، ولی بد نبود مشکل انضباطیشو با من مستقیم در میون میگذاشتین. دیروز سر کلاس به دختر من نمیگفتین مثلا گوساله برو بشین. خب اگه اون گوساله است من که باباش باید گاو باشم دیگه، منم گاوم، آقای گاو اومدم خدمت شما. شما به دختر من گفتی گوساله، منم آقای گاو هستم. تعجب نره که خب میگه که این وقتی که صحبت کرد و اینها، یه کارتی به این خانومم نشون داد و بهش داد و گفت این کارت من دستتوش، از این بعد کاری داشتی با ما، گوساله ما اگه کاری کرد به ما زنگ بزن با این کارت بگو. میگه کارت رو من گرفتم و آقا رفت دیدم که رو کارت مشخصاتش نوشته، نامش نوشته، نوشته عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی. حالا من به روانشناسی و دانشکدهش اینا کاری ندارم، به این کارتم که ببینید چقدر طرف دقت میکنه در حرف مخاطب، از حرف خود مخاطب بر علیهش شکار بکنه، یک استفاده جذاب و شیرینی رو بکنه، طرف یا شرمنده بشه که مثل این بنده خدا که دیگه تا آخر عمرش یادش نمیره این حرف، اگر هم دشمن باشه که تحقیر و تضعیف میشه دیگه بالاخره دیگه. این مسئله دوم ما بود که خدمتتون عرض کردم. ما خیلی جا میتونیم کار بکنیم، ولی اینقدر عجولیم، اینقدر هولیم که وقتی طرف یه صحبتی میکنه ما تون داریم همینجوری منتظریم که الان اینطوری صحبت، هه داره راجع به امیرالمومنین صحبت میکنه، راجع به حضرت زهرا میگه پیغمبر اینجوریه، اصلا معجزه در کانی، برو ببینیم بابا خدا پدرت بیامرزه، نه مثلا تو چی کاره ای، نه تو فلانی، تو نه شو. این اینقدر عجله داریم که زودتر جواب اینو بدیم و یه جوابای چکشی هم بهش بدیم. بشین خوب راحت تو حرفاشو بزن، تو هم فکر کن چی باید از حرف خود این بگیری بر علیهش به او تحویل بدی. سوم، از هر موقعیتی برای صحبت کردن در مجامع عمومی، خانوم ها برای خانوم ها، آقایون برای آقایون استفاده کرده و خودمان را آزمایش کنیم. در ضمن این کار از دیگران بخواهیم نقاط ضعف و قوت ما را بیان نمایند. خیلی مهمه، چیزی که تو ایران تقریبا وجود نداره. شما جرأت داری به یه روحانی بعد از منبرش بگی حاج آقا نقاط ضعفتون تو سخنرانی این بود، فردا محور سخنرانیشو صحبتای شما قرار میده، هر چی از دهنش دراد به شما میگه، میگی نه امتحان بکن. حالا منهای یه دسته از روحانیون که آدمای خودساخته هستن، به استاد دانشگاه بارها شده، بچهای دانشجو اومدن گفتن آقا استاد این اشتباه گفته، برو فردا بگو استاد این فلانه، بلافاصله بهش گفته این واحدو با کسی دیگه پاس میکنی، دیگه حق نداری سر کلاس من بیای، امتحان ازت نمیگیرم. اصلا ما ظرفیت تو ایران برای این کار نداریم، اشتباه هم هست. جاهای دیگه هم همینطور شده، شما یه ورقه بنویسید میگه آقا نقاط ضعف و قوت منو بنویسید به من بگید و واقعا روش کار بکنید. یه جایی بود من به طرف گفتم مثلا چی، گوره ما انتقاداتو مینویسیم میگیریم ازشون، بعد من شروع میکنم خطا اینا رو میشناسم که کدوم به قول ناصر دینشا پدر سوخته اینا رو نوشته، میرم دنبالش که بابای اینا دردیم، اونا خب برای چی اصلا مینیسی بهت انتقاد بکنن اگه میخواد باباشون رو دردیری دیگه، انتقاد نمیخواد که ولشون کن بیچاره ها رو، انتقاد یا وارد یا وارد نیست دیگه، اگه وارد نمیگه آقای انتقاد کردیم وارد نیست، وارد دلیل دارن، دلیلشو بررسی کن، نقاط ضعف و قوت خودتون رو بسنجی. این مطلب سوم که از هر موقعیتی استفاده بشه، حتی به این مقدار که ما بریم توی مسجد موقع اذانه بگو آقا من خواهش می‌کنم میکروفون رو بدید من یه اذان بگم، واقعا یه اذان بگی، ببینید اصلا بلدید اذان بگی، تا حالا چند تا شما از اون گفتن، چند تا شما از اون گفتن، بگو از اون من می‌خوام بگم. یه جایی یه میکروفونی که مجانی می‌بینید، میکروفون بالاخره 200 هزار تومان قیمتشه دیگه، بعضیاش دیگه، بگیرید و بگید از خدا خواسته از این میکروفون استفاده کنید، آقا اجازه میدید من تذکر این کفش ها رو که مثلا بیرون میذارن میبرن میخوان بیارن تو، من تذکر بدم، آقایان خانم ها دقت کنین این کفشاتونو بیارین، ببینید اصلا بلدید بگید، واقعا ببینید بلدید بگید. شما تا زمانی که داخل آب نشدید شنا نکردید همه همشون کنید، بله شنای قورباغه اینجوریه، اینجوری میکن، بسیار شنای کرال اینجوریه، بسیار شنای نمیدونم مثلا چی اینجوریه، شنای نمیدونم چیکام، بسیار پادو چرخه اینجوری میزنم، بسیار آقا رو هلش میدن تو استخ، کمک کمک کمک، 4 تا قلوب آب میخوره، 5 تا قلوب آب میخوره، بابا تو داشتی اینا رو تو، من حالا یه چیزی گفتم نامرد، تو باید خودم بدی منو تو ها، گریه هم میکنه بغضم گریش میگیره، آخه مرد حسابی، پس اینا چی بود داشتی میگفتی، پس اینا چی بود داشتی میگفتی، تو نشستی همه رو تئوری داری میگی، یه عمر داری تئوریات رو جمع کردی، با تئوریات داری بافتنی میبافی، یه دفعه میکروفون بگی آقایون کفششونو بیارن تو، بعد آقا ما چی گفتیم؟ ممکنه به جای کفشا بگی آقایون شلواراشونو بیارن تو، اشتباه میکنی دیگه، این که چیز نیستش که. تو نگفتی که ببینید چه جوریه که، داخل آب که نشدی که، ممکنه اشتباه بگی. ببین اصلا بلدی بگی؟ تا حالا یه اذان گفتی، یه بار میکروفون گرفتی حرفو بزنی، یه جا میخوان پیجی بکنن، زودی تو بودو آقا من خواهش میکنم اینو بدین من پیج کنم براتون بگم، میخوان یه جا به صدای بلند بگن آقا مثلا امشب برنامه ساعت 9 شب شروع میشه، حالا با میکروفون بی میکروفون، میکروفون بود بهتر، برو بلند بگو آقا امشب ساعت 9 مراسم شروع میشه. ببین میتونی اصلا بگی؟ دلت قلبت یهو نپره بیرون اون وسط شروع کنه بزدن رو فرشا. تا زمانی که بیرون نشستی من این بحثا رو بکنم شما گوش بدید، 2 ریال ارزش نداره. باید این میکروفونا رو بگیری، شما هم بشینی صحبت بکنی. البته تو مناظره ما این کارو خواهیم کرد، ولی به هر حال نمیتونیم همه رو بکشونیم وسط، چون همین جوریش هم که ما نشستیم اینجا چند صفحه برای من نوشتن که برای چی شما میگی خانوما حرف بزنن، برای چی خانوما باید حرف بزنن، برای چی خانوما پشت میکروفون باید حرف بزنن، اصلا حرومه، از گناهان کبیره است. جبرئیل نازل شده گفته خانوما پشت میکروفون حرف نزنن. انقدر میگن حالا برای چی باید میترسه حرف بزنه، تمام عمرش وحشت داره از اینکه 4 دقیقه 3 دقیقه 2 دقیقه 1 دقیقه پشت میکروفون حرف بزنه. هیچ کس باید تو فامیل بعد همیشم عده از این خانوما دچار استرس، استراب، دچار خودخوری، بیماری های درونی میشن. چرا؟ برای اینکه نمیتونن حرفشون رو بگن. هر وقت موقع حرفشون رو بگن تو مجلس ختمه، میخواد حرف بزنه فقط جیغ میکشه، فقط همین رو بلد، هیچی دیگه بلد، چون در اون رو صحبت نکردیم. من خود صحبت هم اگه کرده باشی یا برای باباش گفته، گفته بابا جون من اینو میخوام، مثلا شما چی بکنید؟ بابا هم گفته مثلا برو دنبال کاره، زده زودی زیر گریه. همسرم من نم فلان چی میخوام، گفته فلان نم، یا خودم زیاد چی کرده، همسرش گفته اگه همین خب برو خونه بابات همونجا برده بیان، من برو خونه بابا برو، اونم اونجا که شوگه گریه کرد. شما ببینید خانوم ها نه همشون ها، عدهشون غیر گریه کردن و جیغ کشیدن کار دیگه بلدن، واقعا بلدن. خب بسم الله دیگه، نمیخوام بگم همه خانوم ها، عده آقایون هم از خانوم ها بدتر، حالا جیغ نمیکشن، گریه نمیکنن، اما چیز دارم آقا نمیخوام حرف بزنیم مگه زوره، میشن پسر خاله چیه؟ این حکایت ما ایرانی ها تو این وضع کشور هست، ولذا سخنرانمون ظرفیت تحمل انتقاد نداره، فقط یه طرفه حرف زده متکلم. اونا هم که نشستن همین نشستن گوشون، کی این خط این مجلس کی تموم میشه، شام و زودتر بیارن میل کنیم بریم. ولذا میبینید درصد مطالعه تو ایران 2 دقیقه است زمانش برای هر نفر، افتضاح، واقعا افتضاح. و هیچکی ما هر آدم حرف بزن واقعا نداریم، هیچی نه، حتی کار به جایی رسیده که مثلا چراغ برق یه محله 6 ماه قطعه. بنده اسباب کشی کردم رفتم تو اون محله نشستم، میگم آقا این چرا تیره، چرا قطع برقش قطعه؟ همچون قطعه دیگه آقا، نمیم وصل بکنن که. تلفن برشتم الو اداره برق بفرمین، آقا برق اینجا قطعه چند وقته؟ 6 ماه. 6 ماه قطعه؟ بله. برای چی؟ من چه میدونم آقا، مگه نگفتم؟ میگه هیچ کس تا حالا به ما زنگ نزده بگه آقا برق اینجا قطع. به هر کی میگی زنگ، مثلا ما بگیم زنگ بزن، خودت زنگ بزن، نمیتونه حرف بزنه، قدرت بیان نداره، خجالت میکشه حرفشو بزن، اینا نقص. حالا من الان اصلا میگم با جوش و خروش میگم، ولی کسی برای شما یه حرفم نمیزنه، من دارم شما، اینا نقص. تا زمانی که ما میکروفون رو بگیریم دستمون در چارچوب شارع صحبت بکنیم با اون شرایط و ویژگی‌هایی که شارع مشخص کرده حرف بزنیم، آقایون خانوم ها در رفتن و قایم شدن و خجالت کشیدن تا کی واقعا؟ اگه ما میخواییم بحث بکنیم حرف بزنیم، هر کدوم از ما اگه به جای این مامورین امر معروف و نهی از منکر تو قبرستان بقیع بودیم، واقعا شما ببینید همونجا ایستاده بالا سر این قبر، یک افغانی اومده فارسی یاد گرفته، حقوق ما 3000 ریال سعودی 5000 ریال سعودی داره میگیره، خیلی براش به قول معروف اوکازیون هست، اومده اونجا وایساده داره صحبت میکنه، من کاری به صحبتاش ندارم، شما خودت بذار جای اون. ما همینقدر حقوق میدادن میرفتی تو قبرستون وایسی بین جمعیت بلند بلند شروع کنی جمعیت امر و معروف نهی از منکر کردن مثلا به اصطلاح خودشون، و موعظه بکنی با توجه اینکه مردم یا متلکی هم بهت بگن حاضر بودی این کار انجام بدی. ببین پس این داره کار مهمی انجام میده، حالا حسب هرچی حقوق داره میگیره، اعتقاداتش اینا هرچی هست، حالا بررسی به اینا میرسیم انشاءالله. این سه. چهارم، از بحث کردن به جا و به موقع شدیداً استقبال نماییم. اگر یه جا بحثی بود در نری، اخ اخ دارن بحث میکنن به در رو، نه وارد شید. اگه دیدی زمان هست، بحث خوبیه داره انجام میشه، شما بشین گوش کن، یا استفاده میکنی یا استفاده میرسونی. آخه واقعا من تعجب میکنم، ما یه سری خانواده هایی داریم مثلا دعوتش میکنیم فلان مراسم، آقا مثلا سطح پنجم طلاب حوزه علمی قومه، بسیار خانوم هم مثلا هم فوق لیسانس هم چیزی داره، چرا تشریف نیاوردین؟ بله من ممکنه به کار ما نیاد. از دو حال بیرونی، یا شما میای استفاده از مجلس میبری، یا میای استفاده میرسونی. مخصوصا مثل یه همچین جایی که میگه آقا هر کس میتونه استفاده برسونه، این میکروفون آزاد خدمت شما، بفهمه شروع کنی صحبت کردن، بسم الله حرفتون رو بزنید، بزنید استفاده بکنید. با پنهان شدن و قایم شدن از بحث فرار کردن که کار به جایی نمیرسه. این چهارت. پنجم، در سخنرانی هایی که ما انجام میدیم، حالا مناظرات هم اگه نباشه همونطوری که عرض شد، هم میتونیم هم در واقع مجبوریم که از این دلایل هفتگانه استفاده بکنیم، همونطوری که قرآن کریم و انبیا و ائمه صلوات الله علیه اجمعین از اونها استفاده کردن. به ویژه دو دلیل حلی و نقضی که امشب چند تا مناظره رو من اینجا براتون انشالله ذکر خواهم کرد، بیان خواهم کرد و بهتون خواهم گفت به چه صورت. یعنی دقت داشته باشید، دلایل هفت‌گانه باید نسب العین ما باشه، مخصوصا دلایل حلی و نقضی که کی از اینها بتونیم استفاده بکنیم. ششم، در زمینه مناظره، اینا آخرین چیزهای مناظره است که داریم عرض می‌کنیم که دیگه می‌خوایم بریم توی بحث عملی مناظره انشالله بعد از یک جلسه دیگه انشالله. همونطوری که در زمینه مناظره عرض کردیم، از زمان آغاز خلقت ما مناظره رو داشتیم، یه وقتی نکنیم مناظره تازه به وجود آمده، تا کنون هست، ادامه‌ام خواهد یافت تا روز قیامت، بیشترم خواهد شد، هر روزی به یک صورت یه جور، الفاظ تفاوت میکنه، جملات تغییر میکنه، اما سبک و سیاق تغییر میکنه، اما مناظره مناظره است. اولی مناظره رو شاید شما بتونید بگید مناظره خود پروردگار با شیطان هست که تو قرآن بیان کرده. الان شما میگه آقا ما مناظره میخواییم رجوع بکنیم، بهترین مناظره ها رو کجا میتونیم رجوع کنیم؟ من دیدم کتب متعددی نوشته شده، بعضن هم خوبه، اخیرن هم کتاب هایی هست، من هم انشالله به شما معرفی خواهم کرد. اما استاد این کار، کسی که این کارو در دهه های اخیر یک تجددی داد بهش، حیات مجددی به این مطلب داد، مرحوم دانشمند فقیه و استاد بزرگوار ما جناب آقای نیکوسفت رحمت الله علیه بود. واقعا مغز متفکر این کار بود، یعنی استاد مسلم در فن مناظره و جدل که حریف نداشت. به خاطر اینکه حریف نداشت حسود زیاد داشت، یعنی حسادت بهش میکردم خیلی زیاد. شاگردانی هم تربیت کرد، از خود بیادگار گذاشت که عرض بخواهم هستن الان دارم خدمت میکنم. خیلی هاشون البته نگرفتن این درس از استاد که الان پشیمونن واقعا، ولی اونایی که دقت کردن در ظرایف این فن گرفتن و این فن رو به کار میبندن. ایشون منظورم اینجاست، یک کتابی رو در زمان حیاتش به ما معرفی کرد، الان این کتاب تجدید چاپ شده و واقعا عجب کتابیست، واقعا عجب کتابیست، پدر همه کتابهای مناظره است، به شرطی که خوب دقت بکنید اون بحثی که ما پیرامون مناظره کردیم رو قشنگ همینجور که خلاصش و خانومها و آقایون هر جلسه بیان میکردن، زحمت میکشنن، محبت میکردن، این خلاصه رو تو ذهن داشته باشید، برید سراغ این کتاب با توجه به این پشوانه، یعنی خلاصه بحثی که تو ذهنتونه مخصوصا دلایل هفت‌گانه و اون دو دلیل حلی و نقضی، برید سراغ این کتاب، اون وقت مناظرات رو بخونید ببینید چقدر جالبه. کتاب به نام کتاب احتجاج طبرسی هست، رحمت الله علیه. چقدر این مرد زحمت کشید اینا رو جمع کنه، همه رو با دلیل و مدرک، که مردم بهش میگن طبرسی. احتجاج کتابی است که زیاد نوشته شده، یعنی علامه مجلسی هم کتابی به نام احتجاج داده، بعضی دیگه هم دارن، ولی احتجاج طبرسی که ایشون به ما میفهمون به عنوان کتاب درسی بیارید بخونیم اینجا و دیگه عجل به ایشون مهلت نداد وقتی ما این کتاب رو می‌خواستیم تهیه کنیم بیاریم اینا، چند تا درس باقی مونده بود، واقعا یکیش این درس بود که من دقیقاً یادمه، دیگه عجل به ایشون مهلت داد، رفت بیمارستان اینا، اومد و اینا دیگه چشم ایشون نابینا شد و ما متاسفانه از خیلی چیزا محروم شدیم. البته با همین چشم نابینا من آخرین درس رو در نحو می‌خوندم پیش ایشون، یه درس نحوی مشکل، با همون چشم نابینا ایشون درس رو تحویل می‌گرفت و من درس رو تحویل می‌دادم خدمت ایشون، که فایده داشته باشه واقعا برای جامعه. یک عالم ببینید چه جوری زندگی میکنه، فرقش با من مثلا چی. ایشون این کتاب معرفی کرد، من اخیرا خیلی رجوعم به این کتاب زیاد شده، دیدم واقعا دریاییست، عجیبه. من چند تا مناظره رو انتخاب کردم برای شما میخونم، از کدام به فارسی هم این ترجمه شده این کتاب، بعد انشالله حالا نمیدونم این جلسه برسیم یا نه، یه بحث بسیار جالب داریم در مناظره پیرامون دشمن شناسی و تحلیل عقاید مخاطبی. این بحث اون وقت این هفته تونستیم سنگش کلنگشو میزنیم، نه جلسه آینده انشالله. اون بحث بسیار عالیست، به شرطی که این مطالبی که گفتیم انشالله در نظر عزیزان باشه، با این پشتوانه بریم سراغمون. ببینید در مناظرات یه مناظره رو من انتخاب میکنم که این مناظره از ایشون نقل کرده، از احتجاج طبرسی رحمت الله علیه، جلد دوم صفحه 446 میگه که مأمون لعنت الله علیه که شما همه میشناسید دختری به نام ام الفضل داشت، آمد برای اینکه خب مردم رو فریب بده، دخترش رو به عقد امام جواد علیه السلام در آورد و همین دخترم آخر قاتل امام جواد شد. امام جواد راضی به این ازدواج نبود، اینا رو شما میدونید، ولی اینها مجبور بودن، این بزرگواران. یه مجلسی برپا کرد، امام جواد علیه السلام بود، فردی از اهل تسنن، از متعصبین اهل تسنن به نام یحیی بن اکثم، جمعیت کثیری هم از اهل سنت نشستن، کسی اونجا شیعه نیست، باشدم تک و توک شاید تو اون مجلس. امام جواد علیه السلام هست به عنوان داماد مأمون، مأمونم میدونست که اینا خاندان بحث و مناظره و اینها هستن، به یحیی بن اکثم سپرده بود که خلاصه یه سوالاتی مطرح کن جلوی چند که امام جواد رو کنفش بکنی، خیتش بکنی، به صورت مناظره البته، نه سوال و پاسخ. یحیی بن اکثم از حضرت سوال میکنه که حالا من توضیح اینو بدم، روایاتی رو اهل سنت دارن، یادتون باش این خیلی مهمه، در مقابل روایات شیعه، اهل سنت قدیمیاشون که در زمان پیغمبر بودن بعد از اونم به همین صورت، در زمان خلافت بنی امیه و بنی عباس احادیثی جعل شد، تعدادی از این احادیث و روایاتی است که فقط و فقط در مقابل روایات اهل شیعه جعل شده، که مثلا امام حسن و امام حسین اینها سید جوانان اهل بهشتن. یه روایت مقابل این روایت اومد که ابوبکر و عمر هم پیرمردان اهل بهشتن. حالا داریم از این روایت بسیار تو صحیحین هست، توی کتب دیگر معتبر اهل سنت هم اومده، بدون اینکه راویان قوی داشته باشه همجوری جعل کردن و دبیا گفتن بیان کردن. یه عده‌اش اینجوریه تعدادش. اینجا به یحیی بن اکثم شروع کرد به امام جواد علیه السلام، گفتش که میخوام از شما یک سوالی بکنم که در مورد این روایت نظر شما چیه که جبرئیل بر رسول خدا نازل شد، عرضه داشت که ای پیامبر، خداوند سلام میرساند، میگوید از ابوبکر سوال کن آیا او از من راضی است؟ من که از او راضی هستم. اینو در جمع حالا همه نشدن. این روایت روایتی که اهل سنت نقل کردن، تو کتابشون هم الان هم هست. ببینید حضرت در مقام مناظره چقدر، یه امام درسته ولی خب به ما میخواد یاد بده دیگه. حضرت اولش بیانی داره با زیرکی تمام، حالا بعدن من بحث تغییرم برای شما میشکافم میشه تو بحث مناظره که خیلی ارزنده است. حضرت بیان میدارن که من نمیخواهم فضیلت ابوبکر را انکار کنم. فضیلت یعنی برتری. حالا ابوبکر در چی بر کی برتری داشته بمانم. حضرت میفهم من نمیخوام فضیلت ابوبکر را انکار کنم، چون میدونم همه اینا سنی هن. این حرف بزنه الان اینا همه اینجا حضرت رو تیکه تیکش کردن، حالا اون سر جای خود، علکی کشته شدن سر جای خود، از اون برای قضیه هم میگن که آقا یه چیزی به ابوبکر گفت و چیزی برای گفتن نداشت و عرض به خدمتون که خداحافظ شد. بعد حضرت ادامه میدن این مطلب رو که کسی که این روایت رو نقل کرده باید بدونه که پیغمبر در حجت الوداع یه روایتی داشته که اونجا فرموده بعد از من دروغگویان بر من زیاد میشن و بر من زیاد دروغ بسته خواهد شد، هر کس هم عمدن بر من دروغ ببنده جایگاهش پر از آتش خواهد شد. ولذا پیغمبر فرموده هر حدیثی که بعد از من میرسه، چون این وضعیت به وجود میاد، دقت کنید حدیثو ببرید کنار آیات قرآن، با آیات قرآن بسنجید، اگه درست بود درست بود، اگه درست نبود یا فاتحه براش بخونی برای حدیث، این به درد ما درست. ببینید مسلمی اهل سنت چیزی که 100% قبولش داره چیه؟ قرآن کریم دیگه، اون نمیتونه این کار بکنه. بعد حضرت اومده اینجا، ببینید چقدر جالبه این که میگیم بخونیم تفسیر رو، آیات رو بخونیم. حضرت میفهمد که خدای تعالی در قرآن میفهمد هر آینه ما انسان را آفرید و میدانیم آنچه را که نفسش وسوسه میکند به انسان، و ما که خداییم از رگ گردن به انسان نزدیکتریم. در نتیجه طبق این مطلب که شماها گفتید که این روایت هست که خداوند گفته که به جبرئیل برو به ابوبکر بگو من از او راضی هستم، آیا ابوبکر هم از من راضی هست یا نه؟ اینجا یه اشکالی به وجود میاد حسب آیات قرآن. اینا گفتن اشکال چیه یعنی رسول الله؟ حضرت فرمود اشکالش اینه که رضایت ابوبکر از سخطش، یعنی خدا من ازش راضیه ناراضیه، ابوبکر راضی است از خدای تعالی ناراضیه، بر خدا من پوشیده باشه، در حالی که خدا من میفهم من از رگ گردن به شما نزدیکترم، یعنی همه حالات شما بر من چیه؟ آشکار هست، من از همه حالات و سکنات شما آگاهم. اینجا یه اشکال پیدا میشه که چرا خدای تعالی از نهان سر او داره سوال میکنه، یعنی یه چیزی رو نمیدونه واقعا، میگه بریم بپرسیم این راضیه یا نه. این عقلا محاله، میگه همه جمعیت ساکت شد، هیچ که حرفی برای گفتن نداشه، چون آیه قرآن نمیتونه رد بکنن. میگه یحیی بن اکثم گفت خب من روایت دیگه ای دارم. گفت روایت دومت چیه؟ گفت روایت شده از پیغمبر که مثل ابوبکر و عمر در روی زمین مانند جبرئیل و میکائیل هست در آسمان. حضرت همون در این حدیث هم باید تأمل بشه، به خاطر اینکه جبرئیل و میکائیل دو تا ملک مقرب خدا. ببینید مسئله عقلی و نقلی رو حضرت در هم آمیخته چه استفاده کرد، که این دو تا هرگز خدا را نافرمانی نمی کنن، لحظه ای از اطاعت خدا جدا نشدن، در حالی که ابوبکر و عمر قبل از اینکه اسلام بیارن هر دو مشرک بودن، چون اینو اهل سنت هم قبول داره مشکل نداره، هر دو مشرک بودن، بعد از زمانهای زیادی که مشرک بودن و شرک ورزیدن اسلام آوردن، بیشتر ایامشان را در حالت شرک به خدای تعالی به سر بردن. محاله که پیامبر این دوتا رو به این دو ملک تشبیه کرده باشه، چون وجه شبهی موجود نداره. یحیی گفت روایت دیگری ما داریم. حضرت گفت بفهم. گفت روایت شده که پیغمبر فرمود ابوبکر و عمر دو تا بزرگ پیرمردان اهل بهشتن، نظر شما چیه راجع به این قضیه؟ حضرت فرمود این خبرم محاله. چرا؟ به خاطر اینکه تمام اهل بهشت جوانن، ما اصلا تو بهشت پیرمرد نداریم که ابوبکر و عمر پیرمرداش باشن. بعد حضرت فرمود بنی امیه این خبر رو جعل کردن تا با روایتی که رسول خدا در حق حسن و حسین فرموده که این دوتا سید جوانان اهل بهشت هستن، این روایت با اون روایت مقابله بکن. یحیی بن اکثم گفت یه روایت دیگه داریم که پیغمبر فرموده که عمر بن الخطاب چراغ اهل بهشته. همه اینا تو کتاب اهل سنت الان هم هستا، چراغ اهل بهشته. حضرت فرمود این خبرم محاله. گفت چرا؟ گفت به خاطر اینکه در بهشت ملائکه مقرب خدا حضرت آدم، پیامبر خاتم، تمام انبیا و مرسلین هستند. بهشت اصلا به نور هیچ کدوم از اینا روشن نمیشه، چون خود بهشت نورانی چی هست تا اینکه بیاد به نور عمر ابن الخطاب روشن بشه. اصلا بدونه که ازت توهینی بکنه، اهانتی بکنه. ببینید اینو مثلا میگه همه این علما و دانشمندا همه اینو سکوت کردن. میگه یحیی گفت یه روایتی هست که میفرماید پیغمبر کلام آرام بخش بر زبان عمر جاری میشود، یعنی کلامش فصل الخطابه. وقتی میگه همه آرامش پیدا میکنن، در کلامش هیچ گونه، عرض به خدمتتون که خلاف کلام خدا و پیغمبر نیست. حضرت فرمود من نمیخوام منکر فضیلت عمر بشم، ولی ابوبکر از عمر برتر بود، درسته یا نه؟ گفتن بله، ابوبکر از عمر برتر بود، افضل از عمر. حضرت فرمود ابوبکر بر روی منبر این جمله رو گفت یا نه؟ که همانا برای من شیطانی است که مرا وسوسه میکند، درسته اینا؟ اینا گفتن بله، ابوبکر اینا رو چی گفته؟ رو منبر گفته. حضرت فرمود و اینم گفته که هر وقت من از حق منحرف شدم مرا یاری بدید. ابوبکر گفت، اینا گفتن بله ابوبکر این حرفو زده. حضرت فرمود روایت این، وقتی که ابوبکر این حرفو میزنه که یک شیطانی است که مرا وسوسه میکنه و هرگاه من از حق منحرف شدم مرا راهنمایی کنید و برتر از عمر هست، دیگه عمر چه جایی داره که بخواد چه مطالبی رو بیان میکنه؟ ابوبکر شیطانی داره وسوسهش میکنه، خودش داره میگه، عمر که دیگه جای خود داره که دیگه. مواردی از این دست رو تو اون مجلس حضرت بیان میکنه در قسمت‌های، حالا ما همه اونا رو نمیخوایم بیاریم، خودتون رجوع خواهید کرد، قسمت‌های دیگه رو انشالله در جلسات آینده میاریم روش صحبت میکنیم. تمام اینها میرسونه که همه حرفایی که حضرات میفرمودن برامو خودشون اول عمل میکردن. ببینید تمام این دلایل رو مد نظر دارن، کجا از دلیل حسی استفاده کنن، کجا از دلیل فطری، کجا از دلیل حلی، کجا از دلیل نقضی، کجا از دلیل علمی عقلی، تمام این مسائل هست. رجوع کنید به احتجاج تبرسی یا همون تبرسی صحیحش هست، ببینید چه دنیایی از این موارد هست که اینها رو انسان وقتی که میخونه واقعا لذت میبره که چقدر زیبا اینها با مردم صحبت میکردن، مناظره میکردن و غلبه بر اونها پیدا میکردن. فرصت ما این جلسه تمام هست، انشالله در جلسه بعد که بحث حجاب هست و بعد انشاءالله جلسه بعدش بحث مناظره هستش، انشاءالله در خدمت دوستان خواهیم بود. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله